آفتاب در آینه. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. ای چاه خون گرفته کوفه، علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. ای چاه خون گرفته کوفه، علی کجاست؟ دلها تمام خیمه آتش گرفتند، دلها تمام خیمه آتش گرفتند. صحرای کوفه شام غریبان کربلاست. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با سلام به شما مخاطبان صاحب دل و سوگوار، ایام شهادت حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام رو به شما پیروان راستین آن امام همام تسلیت میگیم. با ویژه برنامه آفتاب در آینه از رادیو فرهنگ به میعاد شما آمدیم تا دقایقی در منقبت نخستین کهکشان امامت و ولایت وصی مکرم اسلام حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از دریچه متون گرانسنگ ادب فارسی سخن بگیم و سخنانی هم بشنویم از کارشناسان ارجمند درباره دریای پرگوهر نهج البلاغه. امیدواریم تا پایان این ویژه برنامه آفتاب در آینه با برنامه‌ای که تقدیم میشه به ساحت مولا علی علیه السلام همراه ما باشید. خورشید فروزان حیات امام علی علیه السلام در افق روز 19 ماه رمضان سال 40 هجری در آسمان شهر کوفه به خون نشست و شمشیر مسموم نفاق و کین فرق انسان عدالت گستری را شکافت که برترین خلق پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. آنان که می‌خواستند نور خود می‌دانستند که اراده الهی بر مانایی مولا علی علیه السلام استوار است و می‌بینیم که همچنان کردار و گفتار امام مؤمنان چراغ راه مردان خدا و حق‌جویان جهان است.
دیده بکشا ای به شهد مرگ نوشینت رضا. دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا، دیده بکشا ای پس از سوء القضا حسن القضا، دیده بکشا از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید جنجور مردستان علی، دیده بکشا رنج انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش خشم سرکش بیم چاه، دیده بکشا بسم در این مریدستان علی، شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی، دیده بکشا نقش انسان ماند با جامی کهی سوخت لال مرد لیلی، خشک شد سر سهی زاگهی من جهل مندو جهل مندل آگهی، دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
ابیاتی بسیار نغز و پرمغز با شعر و صدای استاد علی معلم دامغانی در سوگ مولا علی علیه السلام از برنامه آفتاب در آینه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. آفتاب در آینه رو از رادیو می شوید. همونطور که مستحضر هستید، قرار هست که امشب در برنامه آفتاب در آینه بیشتر جلوه‌بلاغه کتاب ارزشمند مولا علی علیه السلام رو بررسی کنیم با حضور کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر پروین گنابادی. نهج البلاغه یادگار گرانسنگ و بسیار ارزشمند حضرت علی علیه السلام هست. با ما در برنامه آفتاب در آینه همراه باشید. برنامه 62 نهج البلاغه از زبان امام علی علیه السلام آمده است که من مشتاق ملاقات پروردگارم، آن حضرت بهترین مرگ‌ها را کشته شدن در راه خدا می‌دانست و سوگند یاد کرده بود که هزار ضربه شمشیر بر من آسان‌تر از مرگ در بستر در غیر بندگی خداست. 19 ماه رمضان سکوی پرواز ظاهری امام علی علیه السلام تا بیکران‌ها، زمان جدایی از خلق و رسیدن به محبوب واقعی بود.
بگذار که غم ناله کند آه
برای دنیایت چنان کار کن که گویی همیشه زنده خواهی ماند. کلامی بسیار ارزشمند و گوهربار از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. و اما در این فرصت مهمان ارجمند ما در استدیوی برنامه آفتاب در آینه حضور دارند. سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد محقق و پژوهشگر ادبیات فارسی و عربی. خیلی خوش اومدید جناب گنابادی بزرگوار و تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت شما و شنوندگان نازنین.
خواهش بکنم. با یاد و نام خداوند متعال من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیختمون سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این شبهای عزیز دعاهاشون مورد قبول حضرت حق واقع بشه. در خدمتون امیشالله. هستم. اگر اجازه بدید با یک ربایی شروع بکنیم و بعد در خدمت شما برای پاسخ دادن به پرسش ها باشیم. نامش به لب اهل نیاز است علی، بر خلوتیان محرم راز است علی، در مسجد کوفه چو شهیدش کردند گفتند مر اهل نماز است علی. عرض کنم خدمتون که این امشب رو راجع به نهج البلاغه میسین که قرار بوده صحبت
بله
بکنیم.
در خدمت شما هستیم. از اهمیت نهج البلاغه و ارزمندی این کتاب بشنویم و هر آنچه که شما بفرمایید شرح‌ها از تفسیرها در خدمتون هستیم.
ببینید حضرت علی علیه السلام وجهی و به خاطر همین چند وجهی بودنش، جمع ازداد بودنش، با هیچ بشری قابل قیاس نیست. یکی از کارهایی که حضرت علی میکرده و خیلی محبوبیت داشته در زمان خودشون، سخنرانی ها و خطبه هایشون بوده.
بله.
خیلی جهاتون بی مقدمه شروع میکنه سخنرانی، یعنی در بازار که مردم جمع شدن حضرت علی میرفتن روی سکو و با مردم سخن میگفتن. اون سخنان نه از روی نوشته بوده نه از پیش تنظیم شده بوده، چیزی جای مردم جمع شدن سوالی میکردن، حضرت میرفتن بالا تشخیص میدادن که این سوال برای عموم مردم شنیدنیست، دانستنش واجبه و اونجا خطبه میخواندن.
صحیح.
بعد یکی از کارهایی که میگفتن اهالی کوفه شرط بندی میکردن سر این بوده، چون میدونید عرب خیلی هاشون سواد نداشتن.
بله.
و این سواد نداشتن و تونستن این که بخونن و بنویسن باعث میشده اینها رو حافظهشون خیلی کار بکنن و حافظه های قوی داشتن.
بله.
ما اون چیزی که تاریخ ادبیات عرب میخونیم یه حافظه های اعجاب انگیزه، مثلا این شخصی مثل حماد راویه چیزهایی از این نقل میکنن که عقل انسان نمیتونه باور کنه.
صحیح.
مگه میشه حافظه اینقدر قوی باشه؟ بعد این کسایی که حافظه قوی داشتن و علاقه مند بودن به فصاحت و بلاغت، اینها میرفتن اون زمانی که حضرت علی میخواستن خطبه بخونن در مسجد، در بازار، جایی وامیستادن، شرط بندی میدن که کی بتونه تمام خطبه رو عیناً حفظ بکنه بدونی که یک اعراب، یک کلمه جابجا بشه و اشتباه بشه.
صحیح.
و بعد بتونه اونها رو بازگو بکنه. یعنی از همون آغاز در زمان خودشون سخنرانی های حضرت علی گیرا جذاب بوده و این رو همگان نقل میکنن که هیچ کدوم از این خطبه ها، سخنرانی ها از روی نوشته نبوده یا این نبوده که حاضر کرده باشن به شقشقیه.
بله.
که یک دفعه حضرت علی شروع میکنن گلایه کردن از مسئله خلافت و وقتی فرد عراقی سوالی میکنه، کاغذی به دست حضرت میده و خطبهشون قطع میشه و بعد ابن عباس میگه میشه خواهش کنم که از همون جایی که تموم کردی شروع کنی؟
صحیح.
و ایشون میگه که تلک شقشقتون حدرت ثم غرت، این شقشقه بود که زد.
بله.
و خاموش شد و دیگه احتمال نمیتونم برش گردونم، چون این در واقع یک چیزی بوده از حافظشون و این موجب شگفتی میشده. بعدها جاهز 100 کلمه از این کلام حضرت رو در کتاب البیان و تبیین میاره و معتقده که اگر این 100 کلمه بود، فقط همین 100 تا کلمه قصار حضرت بود، برای اینکه ببینیم حضرت علی چقدر فصیحه و چقدر بلیغ صحبت میکنه، کافی بود که ما یک نویسنده‌ای داشته باشیم به نام علی و تراز اول باشه و هیچ کسی نتونه باهاش رقابت بکنه. مسعودی مورخ مشهور میگه حضرت علی 485 خطبه داشتن. اما اون چیزی که شریف رضی جمع کرد، جمع کننده نهج البلاغه در اواخر قرن چهار جمع کرده، چیزی حدود 239 تا 241 خطبه است. یه اختلافی در بعضی نسخ هست، 239 تا 241 خطبه است. ایشون ملاکش این بوده، اسم کتاب رو هم گذاشته نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت. من داخل پرانتز توضیحی هم واسه شنوندگان عزیز
لطف میکنید بفرمایید.
در ادبیات مرسومه که میگن کلامی درجه ادبی میگیره که دو تا ویژگی داشته باشه، یکی بلاغت یکی فصاحت. بلاغت یعنی رسایی، یعنی کلام برای شنونده رسا باشه و متناسب با فهم شنونده گفته بشه. یعنی یک سخنور اگر در جمع حضور داره که تمام دانشمندان هستن، باید متناسب با اونها سخن بگه. و اگر در جمعی هست که مردم عادی هستن، متناسب با فهم اونها سخن بگه. شرط اول این که کلام ادبی باشه اینه که رسا باشه.
صحیح.
شرط دوم فصاحته. فصاحت یعنی در عین این که رسا هست، شیوا و زیبا هم باشه. با این ملاک آقای سید شریف رضی میره سراغ جمع کردن نامه ها، خطبه ها و کلمات قصار حضرت علی و ملاک رو بلیغ ترین و فصیح ترین میذاره. به خاطر همین از نظر خودش، بازم عرض میکنم، از اون 485 تایی که ایشون 240 تاش رو انتخاب کرده و 245 تا رو انتخاب نکرده،
بله،
اون 245 تا دلیلی نمیشه که بلیغ یا فصیح نبودند. با ذوق سید شریف رضی این 240 تا بلیغتر و فصیح‌تر بودن.
صحیح.
اینها رو جمع میکنه، نامه های حضرت رو اضافه میکنه و کلمات قصار رو. این مجموعه تشکیل دریایی از معارف الهی و انسانی رو میده. از یک طرف میبینید شما کسی هستش که یک فکر میکنید یک پیر 80 ساله، بالای 80 سال، جهان دیده‌ای که شب و روز در سفر بوده و تجربه کرده، داره با انسان سخن میگه. وقتی که نصیحت میکنه حضرت امام حسن رو در اون نامه معروفشون، وقتی با امام حسن صحبت میکنه، هیچ چیزی رو شما پیدا نمیکنید که از نصایحی که یک پدر به فرزند باید بگه و در اندرزنامه های ما در طول هزاران سال جمع شده در این نامه نباشه. وقتی که نامه به مالک اشتر مینویسه و فرمان بهش میده، در واقع فرمان حکومتیشو میده که اون نامه 53 که نامه مالک اشتر هست،
بله،
معروفه به منشور حکومت عدل الهی. اونجا اولین جمله‌ای که به مالک میگه، میگه این نامه ایست از عبدالله علی، بنده خدا علی، به مالک. و اولین چیزی هم که به مالک میگه، میگه امره به تقوا الله، تو رو امر میکنم، او رو امر میکند به ترس از خدا و تقوای خدا.
صحیح.
توی اون نامه وقتی که میخونید اون نامه رو حس میکنید یه کسی است که سالهای سال بر مسند حکومت نشسته، با بزرگان نشسته و کشورهای بزرگ رو فرمان روایی کرده بهشون و تمام روز و دقایق سیاست و حکومت رو میشناسه. اینه که ما حیرت میکنیم وقتی وارد نهج البلاغه میشویم و وقتی هم که دعا میخونه یک شیرینی داره که حالا بعد به موقعش خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای پروین گنابادی. آفتاب در آینه رو میشنوید. ممنونیم از همراهی شما مردم سوگوار و مؤمن. اطلاعتون میرسونم که جناب دکتر گری کارل، استاد فلسفه و منطق از کشور آمریکا که بنیانگذار انجمن دانشجویان مسلمان در دانشگاه تگزاس جنوبی است و سالیان پیش مسلمان شده و نامش را محمد گذاشته، در بیانی که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد، علت شیعه شدن خود نهج البلاغه می داند. صحبت های استاد دکتر گری کارل از دانشگاه تگزاس به اتفاق هم می شنویم.
وقتی که آشنا شدم با اسلام، یکی از اولین کتابی که درباره اسلام کسی به بنده داد کتاب نهج البلاغه بود. ترجمه انگلیسی، چون نمیتونستم عربیش استفاده بکنم، ولی حتی بدون درک کردن اون ادبیات که توی اون کتاب هست، به این نهج البلاغه بعداً متوجه شدم که چقدر مشهور هست این کتاب برای ادبیاتش. ولی اون زمان من فقط ورقه زدم و دیدم که چیزی درباره شخصیت این امام علی علیه السلام، اعتقاد نداشتم، ولی دیدم که چه مرد بزرگ، چه جالبه. خودش یه رهبری هست، خودش جنگجوه، متکلم هست، فیلسوفه، شاعره، عاشقه. چیز جالب بود برای من که کسی یه الگوی مذهبی میتونه اینقدر ابعاد مختلف داشته باشد. توی این خطبه ها، اون چیزهایی که امام علی گفت،